اسعود دهنمکی در شهر تهران شروع شده. این سریال ظاهراً این روزها داره با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تصویر برداری میشه و بازیگرانی مثل هومن برق‌نورد، بهنوش بختیاری، علی سلیمانی و هلیا امامی در این سریال تلویزیونی تا الان مقابل دوربین رفتند. سحر قریشی، علیرضا استادی و اصغر نقی‌زاده هم از جمله بازیگران این سریال هستند. سینمایی بندربند جدیدترین ساخته منیژه حکمته که اکران بین‌المللیش رو شروع کرده و در تورنتو به نمایش در اومده. این فیلم یک فیلم جاده‌ایه که تلاش کرده چشم‌اندازهایی از طبیعت ایران رو به تصویر بکشه. البته که این فیلم یک نگاه مادرانه به فاجعه سیلی هم داره که در کشور ما اتفاق افتاد و یک روایت تازه از این بلای طبیعی رو هم به تصویر کشیده. احتمالاً این روزها وقتی که سری به دنیای مجازی میزنید میبینید که خیلی از دوستان شما عکس‌هایی که در پروفایل هاشون داشتن رو تغییر دادند و حالا عکس‌هایی با ماسک نشون دهنده صفحه شخصی اون آدم هاست. حتی در صفحه تعداد زیادی از اهالی ورزش، هنرمندان و اهل قلم هم این تصاویر تغییر کرده و چهره هر فردی با ماسک داره خودنمایی میکنه. این روزها خیلی از عکاسان خبری تصویرهایی که تهیه میکنند همه با ماسکهایی که افراد به صورت دارند. این عکس‌ها این روزها داره ثبت میشه برای آینده‌ای که قرار از دوران کرونا یاد بکنه. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
بخش فرهنگی برنامه تهران من با اجرای سرکار خانم نهانی تقدیم شما شد. شنوندگان محترم، بسیار سپاس که این نوبت هم همراه من با تهران 24 بودید. به امید اینکه باز هم بتونیم کنارتون باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم با سرود شب خوش و به امید فردا.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
کوچه های بی صدا.
نویسنده مریم روزبهانه، سردبیر ندا هنگامی، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: عبدالعلی کمالی، رویا فلاحی، ناهید مسلمی، اکبر ملایی، صدیقه کیانفر، محسن بهرامی، مسعود زنوسی راد، محمد آقا محمدی. کارگردان ندا هنگامی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری.
خیابان داور.
من عاشق ساعت نهارم، مخصوصا بعد از 4 ساعت تهران گردی بی وقته. ساندویچ من کدوم آذر خانم؟
فرقی نمی کنی.
بابا میگم یه دقیقه سر تا تو این کاغذ بردار، همین نصف ساندویچ هم نمیخوای بخوری؟
یه روب دیگه باید راه بیفتی، هنوز یه ساعت از برنامه عقبیم آقا ارسلان، چرا این خیالت نیست؟
ببین ما الان نزدیک در جنوبی پارک شهری مازر خانم، از باب همایون میرسیم به ساختمون امیر کبیر، همونجا قطعه تفریه شهرداری رو سوار میشون میریم سمت میدون ارگ و بعد کاخ گلستان، تمام اینا 2 ساعت بیشتر طول میکشه.
داستان کوچه ها و خیابونه وسط راه رو کی میخوای تعریف کنی؟
توی اتوبوس و قطار شهرداری تعریف میکنم، اونه که وقتگیر نیستن.
خیلی معذرت میخوام دخترم.
خواهش میکنم،
مزاحم نهار خوردنتون که نیستم.
نه خیلی خواهش میکنم خانم علوی، راهنمای تور همیشه باید در خدمت گردشگرا باشه. بفرمایین، امرتون رو بفرمایین.
این پسر ما یه سوالی داره.
خواهش میکنم بفرمایین.
بگو اشکان جان مادر، بگو. این پسر ما تازه یه هفته از خارج اومده، فرستادمش سوئیس دندون پزشکی بخونه. مادر جون الان ترم چندی؟
ترم 4.
حالا نمیخواین سوالتون رو بپرسین آقا اشکان؟
چرا چرا، همینطور که مادر گفت من تو دانشگاه زوریخ درس میخونم. نزدیک 2 ماه پیش کنجکاو شدم ببینم بین دانشجوهای ایرانی این دانشگاه کسی از مشاهیر کشور وجود داشته یا نه.
معلومه که هست آقا اشکان، یکی از بزرگترین رجال سیاسی کشور.
چند نفری رو پیدا کردم ولی بینشون یکی برام از بقیه مهمتر شد.
لابد علی اکبرخان داور، معروف مدعی العموم میگیره.
پس شما میشناسیده؟
چی شد که توجهت به علی اکبرخان داور جلب شدش کن؟
تو کتابخونه دانشگاه یک کتاب هست که زندگی نامی دانشجوهای برجسته دانشگاه رو توش نوشته. در واقع با خوندن زندگی داور بود که به زندگی تو کشور خودم علاقمند شدم.
برو خدا این پسر ما رو یکم نصیحت کنی. 2 سال نیست فرستادمش فرنگ، الان 6 ماه که میگه بعد از دانشگاه میخواد همونجا بمونه.
هنوز مطمئن نیستم.
شما بگید آذر خانم جون، من این پسر رو فرستادم فرنگ درس بخونه که روبروی خونه خودمون تو آپارتمانی که از چند سال پیش براش خریدم مطب باز کنه.
حاج ابراهیم پناهی هم یه همچین آرزویی داشت، 2 تا پسراشو به این امید فرستاد فرهنگ.
راجب اونا هم توی کتاب نوشته بود. میدونم که آقای داور در واقع اومده بوده سوئیس که مواظب پسرهای تاجری به اسم پناهی باشه. اما سوال من اینه آقا ارسلان، علی اکبرخان داور واقعا تو 25 سالگی دادستان تهران شده بود؟
درسته.
اونجا نوشته بود که داور اداره ثبت احوال رو تأسیس کرده، تدوین قانون ثبت اسناد، قانون ثبت املاک و قانون ازدواج و طلاق رو هم خودش انجام داده بوده و نظام قضایی مدرن رو برای اولین بار تو ایران به اجرا درآورده بوده. چطوری یه نفر میتونه تا 32 سالگی این همه کار مهم انجام بده؟
داستان مرگ داور که میدونی؟
نه، مگه داستانی داره؟
بله،
توی کتابای دانشگاهتون چیزی از دلیل مرگش ننوشته بود؟
فقط میدونم تو 68 سالگی به خاطر سکته قلبی فوت کرده.
پس اونجا هم راجع به دلیل اصلی مرگش چیزی ننوشتن.
نمیدونم میشه این خواهش رو کرد یا نه، ولی خیلی دوست دارم خیابون داور و خونه ای رو که توش به دنیا اومده ببینم.
اون خونه که خیلی وقت دیگه تو خیابون داور نیست، ولی دیدن خیابون داور هنوز خالی از لطف نیست. میتونیم توی خیابونی که این مرد بزرگ سالها تردد داشته ما هم کمی قدم بزنیم.
پس برنامه چی میشه؟ ما همینطوریش هم یه ساعت از برنامه عقبیم.
مطمئنم اگه همه به داستان زندگی علی اکبر داور گوش بدن شیفتش میشن آزاد. داستان پرفراز و نشیبیه، قول میدم بهت.
بفرمایید.
بله،
اینم اتاق نورگیر با پنجره رو به دریا.
عالیه، هیچ وقت ندیده بودم دونه های برف توی دریا بریزن.
منم که این عمر اینجا زندگی میکنم همچین چیزی رو به یاد ندارم حضرت آقا. ما اینجا باران زیاد داریم ولی برف نه. اینم بخاری که گفتین روشنه.
امشب پسرام میان، بعد از 6 سال میبینمشون.
فرنگ تشریف داشتن؟
سوئیس، قلب اروپا. خانوم
همه به من میگن فخری. برای پسراتون پتو بذارم تو اتاق روبرو؟
حتما، اونا سرمایی هن. علی اکبر خان داور هم باهاشون هست. هر سه تو یه دانشگاه تحصیل علم کردن، یکیشون رفته تو کار تئاتر. علی اکبر خان 10 تا کاغذ برام نوشت تا متقاعدم کرد که کار هنریه، آخر و عاقبت داره. مردم تو اروپا برای آکتورهای تئاتر مثل دکتر طب و وکیل پارلمان احترام قائلن. اون کوچیک‌تره درس سوسیولوژی خونده. علی اکبر خان برام گفته سوسیولوژی یعنی چی؟ علم رفتار و کردار آدمیزاده. اگه این درس رو تحصیل کنی میفهمی چرا اسپانیا دوغ و با بامیه میخورن و شیرازی ها تو سایه میشینن و خوش خورن دست به سیاه و سفید نمیزنن. علی اکبر خان نشونی این مسافرخونه رو داره، گفت اگه همه چی درست حسابی پیش بره قبل غروب اینجا.
اون آقای پالتوپوش رو میبینین؟ دم ساحل، دو تا چمدون دستشه.
کجا؟
اونا، اون مرد قد بلند کنار قایق خرابه اونجا.
دیدمش. غلط نکنم علی اکبر خان خودمونه. علی اکبر خان مدعی العموم، من اینجام، اینجا. خودشه، داره دست کم میده، خودشه. بیا بالا، بیا تازه کام نشدی، بیا علی اکبر جانم، بیا. دیدی دیدی چه جوون رشیدیه؟
بله.
اگه علی اکبر خان نبود پسرامو تنهایی نمیفرستادم مملکت قربه.
پس پسراتون کجان آقا؟
لابد دم مسافر خونن.
من میرم راهنماییشون کنم بیان بالا.
بالاخره اومدن. 6 سال آزگار دوری به سر رسید.
س... سلام عرض میکنم حاج تنایی قدر قدرت ما.
سلام به روی ماه علی اکبر خان. قدر قدرت ما توی مرد بزرگ مدعی العموم دارالخلافه. بیا بغلم عمو جان، بیا معطل نکن. خدایا صد هزار مرتبه شکر موندم و این روز رو دیدم.
بوی خونه رو میدیم عمو جان، بوی ایران، بوی دارالخلافه، پاچنار و چاله میدون.
هنوز همون علی اکبر خان داور خودمونی، انگار فرنگ آب به آبت نکرده، هنوز همون جوون رشید سیبیل مخملی که باد فرنگ دم سینه ستبرتو نبرده. نه جوجه فکری عذاب در اومدی باریکلا، نه جیگلوی افهادهی.
کم سر صفره اشکنه پدر مادر ننشستم که با یه نسیم فرنگی آب دستمال بچه محلای پاچنا رو آب بدم. همون جو
آفر،
تو این 6 سال دلم با تهرون بود. میبینی حاجم و پناهی جونم، هنوز شال خلیلخانی هدیه شما به کمرمه. تو تموم این سالها سر زمستون از باغچه درش می آوردم و تا دم بهار از کمرم بازش نمی کرد.
خدا رحمت کنه پدرتو. تو هم درست مثل کربلای علی خان اردلان خدا بیامرز با مرامی عمو جان. ولی تهرون امروز با تهرون 6 سال پیش تومنی سنار توفیر داره. سر و شکلش همونه ولی مردمونش عوض شدن. امروز دیگه تهرون جایی که رستم توش گردش و گرای یه نون سنگک میذاره.
آخ آخ همو جان، همو جان. ای کاش میدونستی دلم چقدر برای شیرین زبونی های شما تنگ شده. دوست دارم امشب تا صبح برام حرف بزنی. امشب من خواب ندارم، میخوام حاجم و پناهی تا سپیده صبح برام از این 6 سال بگه.
تو مثل این که این محاسن سفید و چهره چوریکیده منو نمیخوای ببینی همون جان. صفای هر چمن از روی باغبان پیدا، رخسار من نشون میده که تو این سالها تنهایی با هم چی کار کرد. دیگه دل و دماغ گذشته رو ندارم عمو جان، میخوام از شماها بشنوم. پس کجا این شاخ شمشادا؟ نکنه اسباب سفر رو دادی گل پسرای من بیارم بالا علی اکبر خان؟
شاخ شمشادا؟ مگه شما دستخط منو نگرفتی نبو جان؟
دستخط؟ کدوم دستخط؟ نامه آخری رو میگی؟
بله، من پیش از راه افتادم براتون کاغذ نوشتم.
خب منم جوابتو دادم عمو، گفتم میام بندر انزلی استقبالتون.
نه عمو جان نه، من قبل از عزیمت یه کاغذ دیگه براتون ارسال کردم. تو کاغذ آخری همه چیزو گفته بودم.
خب لابد کاغذت وقتی رسیده که من تهرون رو ترک کرده بودم.
پس شما نمیدونین عمو جان.
چی رو نمیدونم؟ چرا حرف نمیزنی علی اکبر خان؟ رنگ چرا پرید؟ بگو ببینم چی شده؟
اتفاق بدی پیش اومد نکردم عمو جان، نگران نباشین.
بس چیه؟ چرا ابرو در هم کردی؟ چرا لبخندت خوش شد؟
چجوری بگم؟ تت برده بودم که اطلاع دارین. پسرای شما...
پسرای من چی؟ حرفتو بزن علی اکبر خان.
پسرای شما تصمیم گرفتن تو زوریخ مستقر شن. هرچی ازشون خواستم با من نیومدن. میدونم عمو جان، میدونم که شما اونا رو دست من سپرده بودین، ولی آخه اونا دیگه بچه نیستن. جوون برومندن ماشاءالله، خودشون عقل و شعور دارن، محصل مکتب عالیه زوریخن.
چی میخوای بگی عمو جان؟ میخوای بگی با خودت نیاوردی؟
شما منو میشناسید حاجم و پناهی، به سهل و آسونی متقاعد نمیشم.
مگه اونا چی بهت گفتن که متقاعدت کردن علی اکبر خان؟
قرار نیست که تا روز قیامت اونا اونجا بمونن عمو جان. قول میدم تو سفر بعدی راضیشون کنم که برگردن به مملکت.
تو که بهشون نگفتی مادرشون به رحمت خدا رفته ها؟
والا وقتی دیدم حاضر نمیشن برگردن مجبور شدم.
بهشون گفتی و نیومدن؟
خیلی غمگین شدن عمو جان. چند روز حال و روز خوبی نداشتن. ولی اونا هم مثل فرنگی ها شدن. فرنگی ها میگن آدم تا وقتی زنده است مهمه، وقتی مرد که دیگه،
یعنی سر خاک مادرشون نباید بیان. سر طفل معصوم چشم به راهشونه. میدونم تنش توی گور آروم نمیگیره تا به سرش نیان تخت فولاد و براش فاتحه نخونن و قیراد بدن.
الان وقت زانوی غم بغل کردن نیستم او جان. من کلی طرح و نقشه برای دارالخلافه دارم. حتم دارم اگه موفق شم مناسب قبلی رو دوباره به عهده بگیرم، پسرای شما هم راضی میشن که به مملکت برگردن. من الان دکترای حقوق دارم، اولین حقوقدان ایرانی که تا این جایگاه ترقی کرده. اصلا اگه نیومدن من خودم سیبیل گرو میذارم که تا سال آینده ببرمتون زوریخ.
تو تهران سپرده بودم سه تا گوسفند بگیرم برای قربونی هر سه تاتون. پلو قیمه نز کرده بودم.
این پلو قیمه رو نزد سلامتشون کنه نمو جان. اونا که ماشالله سرمو رو گندن، سالم و سرحال تو مملکت غریب مکتبشون رو میرن و کار میکنن. ایشالله وقتی رسیدیم تهران خودم آستین بالا میزنم و پلو قیمه رو درست میکنیم. ها؟ تو چیزی نمیگی نمو جان؟ همو جان؟ ها؟
خیلی معذرت میخوام آقا، از توی راه رو شنیدم. به من ربطی نداره، ولی خب لابد اونا اونجا با هم خوشن دیگه. مهم اینه که بچه های آدم سرحال و سردماغ باشن. حالا هر جا که میخواد باشه باش.
احسنت براو. حق مطلب و خانوم مسافر خونه‌دار گفتن. اونا از زندگیشون راضین و میدونن اگه الان تو یوروپا سالم و سرحال زندگی میکنن به مرحمت و لطف و تلاش شماست.
خاطر منم شده بود باید با تو میومدم. من که گل زنجیر پاشون نمی کردم که بر نگردن.
نباید همچین فکری بکنی نمو. شما که جوانای فرهنگ دیده در و همسایه رو دیده بودی. خدا رو شکر کنی که پسرای تحصیل کرده و آبروداری داری نمو.
جواب مردم رو چی بدن؟
جلوی زبون مردم رو نمیتونی بگیری، گوشتو بگیر. این که کاری نداره.
اگه براتون تعریف کنم که چه نقشه هایی تو سر دارم عمو جان، باورتون نمیشه. میخوام تمام دستگاه دارالحکومه رو بریزم به هم، عدلیه رو از نو میسازم، بنیان نظمیه رو کن فیکون میکنم و از اول بنا میکنم. اگه سنگ جلوی پام نندازن، در عرض 20 سال ایرانی بسازم که با ممالک فرنگی برابری کنه. شما به من کمک میکنین ابو جان؟ کمکم میکنین؟ ای بابا چرا حرف نمیزنی ها جبو پناهی؟ مگه نگفتم میخوام پای صحبت شما تا سپیده صبح بیدار بمونم؟
افسانه حیات روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دگر بکندن دل زین و آن گذشت.
آره والا آره، دست رو دلم ندارید که خون شد.
این حرف رو نزدی نمو جان. من به امید شما برگشتم به مملکتم، به امید حاجم و پناهی که روزی نیست دست از کار و تلاش برداره. من به کمک شما میتونم دوباره وارد دستگاه حکومت بشم. میخوام وزارت مالیه رو به عهده بگیرم. تو این مدتمو چیزهایی آموختم که اگه پیش از این میدونستم محال بود دادستانی تهرانو به این راحتی از دست بدم. چه شبهایی رو گذروندم عمو جان. همه در امید بازگشت، همه در امید آغاز کار در تهران. میخوام تمام تحصیل کرده های فرنگو با خودم همراه کنم. مملکت ما سرزمین ثروتمندی عمو جان، فقط ما باید دستگاه دارالحکومه رو به اهل عمل واگذار کنیم. من برگشتم تا روز و شب کار کنم و تا لحظه ای که این مملکت ساخته نشه از پا نمیشینم.
اینجا خیابون داور اشکانجان. باب همایون، بعد سوره اسرافیل، آخر سرم خیابون مرحوم علی اکبر داور.
معلومه کمتر ساختمونی تو این خیابون دست نخورده مونده.
منزل مرحوم داور وسط این خیابون بوده، یعنی درست همین جایی که ما الان وایسادیم.
نگفتین دلیل اصلی مرگ جناب داور چی بوده آقا ارسلان؟
خب هر کسی یه حدس میزنه، ولی چیزی که واضحه اینه که علی اکبر داور یا مجبور به خودکشی شد و یا عمال رضاخان کشتنش.
چرا همچین آدم فعالی باید مجبور به خودکشی بشه؟
داور فقط منصب داره حکومتی نبود، روزنامه چاپ میکرد به اسم مرد آزاد، همزمان وکیل مجلس هم بود، یه نهاد خیریه هم تأسیس کرده بود که به خانواده‌های کم بضاعت رسیدگی میکرد. داور با تیمورتاش و نصرت الدوله هم پیمان شد و خیلی ها همین پیمان رو باعث به سلطنت رسیدن رضاخان میدونن.
پس حتما روابط خوبی با رضاخان داشته. لابد اون نبوده که دستور قتل آقای داور رو صادر کرده بوده.
وقتی داور توی کابینه محمدعلی فروغی وزیر مالیه بوده، ایران برای اولین بار روابط تجاری پایاپای با روسیه و آلمان برقرار کرد.
من نمیفهمم، اینا که هیچ کدوم کار بدی نبودن.
آها، مشکل داور همینجا بود. رضا خان به هیچ کدوم از رجال سیاسی کشور اجازه نمیداد قدرت و محبوبیت بیش از حد به دست بیارن. داور بیش از اندازه محبوب شده بود. توی مجلس هم صحبت از نخست وزیر شدنش بود. داور آدمی نبود که در انجام تحولایی که بهشون باور داشت از کسی دستور بگیره، و خب رضا خانم اونو خوب میشناخت. اگه نخست وزیر میشد ممکن بود خب دیگه نتونه از پسش بر بیاد. روز 20 بهمن 1315 بود که جنازه‌ش رو متاسفانه توی خونش پیدا کردن. از بین تمام رجال سیاسی دوران پهلوی، داور تنها منصبداریه که اسمش رو یکی از خیابونهای تهران هست.
چقدر عجیبه، آدمی که به خاطر ترس از قدرت گرفتن داور باعث مرگ اون شو، خودش کمتر از 5 سال بعد با خفت و خاری از کشور اخراج شد.
پس اونجوری هم که به نظر میاد بی اطلاع از تاریخ ایران نیستی.
تاریخ معاصر ایرانی که از علایق اصلی منه، البته از وقتی که تصمیم گرفتم بعد از تحصیل برگردم ایران.
چرا که نه، تو اینجا میتونی دندون پزشک موفقی بشی و به مردم کشورت خدمت کنی.
راستش نمیدونم میتونم باهاتون در میون بذارم یا نه.
خیالت راحت راحت، من چیزی به مادرت لو نمیدم.
الان یه ترمه که من اصلا دندون پزشکی نمیخونم. آره، من ترم اول جامعه شناسی تو همون دانشگاه هستم.
باریکلا، پس نه تنها تاریخ ایران و بلدی، بلکه اصلا هم بچه بی دست و پای نیستی. خوشم اومد، خیلی خوشم اومد.
من فکر میکنم اینطوری خیلی بهتر میتونم به کشورم خدمت کنم. من دلم میخواد جامعه شناسی و اقتصاد بخونم.
چه خوب.
ولی نمیدونم اینا رو باید چجوری به مامانم بگم.
تازه شدی رفیق خودم. ببینم تو تا کی تو ایران میمونی؟
یه هفته دیگه وقت دارم، بعدش باید برگردم دانشگاه.
خیلی خوب، پس باید تو این هفته یه بار دیگه همدیگه رو ببینیم. خیلی چیزا هست که باید بهت بگم. شماره تلفنتو بهم میدی؟
چشم.
راستی بهت گفتم توی کاغذی که بالای جنازه داور پیدا کرده بودن چی نوشته شده بود؟
نه چیزی نگفتی.
همون شعری که فخری توی داستانی که برای تعریف کردم خونده بود. افسانه حیات دو روزی نبود بیش، آن همه کلیم با تو بگویم چه سان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت.